سلام، 5:00 و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، میگوید طرح مبادله سه عضو شبکه قانی و دو استاد پنتون امریکای افغانستان شاید به خاطر تحقق نیافته که ممکن این دو استاد دیگر زنده نباشند. و تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور را به همراه داشت. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه میشنوید. اما اولتر از همه ستار فروخ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
دو سرانوال امروز در مسیر راه کابل بگرام در حمله مسلحانه کشته شدند و دو سرانوال دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دارالانشا این کمیسیون وظیفه داده تا کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردند الی روز سه‌شنبه به کمیسیون شکایت های انتخاباتی معرفی کند. و سه سرباز پاکستانی در انفجار بم در کویته کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. تفصیل خبرها، مردان مسلح ناشناس دو سرانوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضربه گلوله کشتند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان، در توییتر نوشته است که این حمله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفته و در آن دو سرانوال دیگر زخمی شدند. به گفته رسولی، این سرانوالان برای اجرای وظیفه از کابل به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی بگرام می رفتند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. این حمله در حال صورت گرفته است که به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رفت انس حقانی و دو زندانی دیگر طالبان در زندان بگرام با دو استاد پانتون امریکایی افغانستان به روز جمعه مبادله شوند، اما طالبان گفتند که این مبادله هنوز صورت نگرفته. مسئولان امنیتی در ولایت فرا می گویند یک فرمانده طالبان در حمله های هوایی در این ولایت کشته شده است. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان این حمله ها را دیشب در ولسوالی پشت رود اجرا کردند.
که در قریه بنامگک ولسوالی پشت رود ولایت فرا یک تن از دشت افغانان طالب قماندان دهن فری طالبان در ولایت فرا بود. به نام مولوی اسماعیل مورد هدف بمباردمان تیارات قوای هوایی قرار گرفت که در نتیجه فرد به هلاکت رسید.
محب افزود که در نتیجه این حمله های هوایی یک دیپوی سلاح و مهمات طالبان در ولسوالی پشت رود نیز تخریب شده است. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دارالانشای این کمیسیون وظیفه داده تا تمام کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردند الی روز سه‌شنبه این هفته به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. کمیسیون مستقل انتخابات امروز در فیصله نامه که 4 مورد دارد گفته است این کارکنان نباید در روند تفتیش و بازشماری آرا شرکت داشته باشند. به اساس این فیصله نامه، رؤسای امور انتخاباتی ولایتی که گزارش تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی را ارائه نکرده اند شامل این کارکنان می شوند. پیش از این ذبیح الله سادات، یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت که درباره سرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا را امروز تصمیم میگیرند. پروسه تفتیش و بازشماری آرای بیش از 8000 محل به روز چهارشنبه هفته گذشته توقف یافت و کمیسیون مستقل انتخابات گفت تصمیم درباره توقف این پروسه به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های برخی جریان های سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی اتخاذ شده است. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه 23 عقرب اعلام شود، اما برای بار دوم به تأخیر افتاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سه سرباز پاکستانی در انفجار بم در کویته کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. زیا لانگو، یک سخنگوی پلیس محل، به خبرنگاران امروز گفت این بم توسط ریموت اداره می شد دیروز در شهرک کوچلاک رخ داد. به گفته او بم در یک موتورسایکل گذاشته شده بود. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته. تصمیم حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل با اعتراض‌های پراگنده در چند شهر این کشور به همراه شد. از کشته شدن یک تن خبر داده شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا اوایل امروز گزارش داد که اعتراض‌های شدید در شهر سیرجان صورت گرفت. ایرنا گزارش می‌دهد معترضان بر ذخیره‌گاه این شهر هجوم بردند و قصد داشتند آن را آتش بزنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. بر اساس گزارش‌ها در مشهد، اهواز، بندر عباس، شیراز و شهرهای دیگر نیز دیروز نیروهای امنیتی و معترضان درگیر شدند. حکومت ایران درست پیش اعلام کرد که فروش تیل را سهمیه‌بندی می‌کند و قیمت آن را بلند می‌برد. و معترضان موسوم به واسکت زردها در فرانسه در نظر دارند که یک رشته راهپیمایی های سراسری را امروز و فردا رو اندازی کنند. این راهپیمایی به یاد بود از سالگرد جنبش ضد حکومت که آنها یک سال پیش شکل دادند صورت می گیرد. پلیس فرانسه گفته است معترضان از راهپیمایی در جاده مشهور شانزلیزه منع شدند. پلیس همچنین گفته که در صورت خرابکاری و خشونت مداخله خواهد کرد. پریشیلا لودسکی یک معترض سرشناس گفته که تظاهرات در بخش‌های مختلف پایتخت پاریس راه‌اندازی خواهد شد. تظاهرات واسکت زردها در اعتراض به افزایش مالیه تیل در فرانسه در ماه نوامبر سال 2018 با راهپیمایی وسیع از پاریس آغاز شد و در آن تقریباً 300 هزار نفر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات ادامه یافت اما اشتراک کنندگان آن کمتر بودند.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد این که چرا طرح مبادله میانه انس اقانی و دو همکارش با دو استاد پنتون امریکایی افغانستان تحقق نیافته میگوید:
طالبان نشان دادن که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
جزئیات این موضوع را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد آغاز دوباره روند بازشماری و تفتیش آرا امروز تصمیم گرفته می شود. به گفته این کمیسیون در این مورد با تیم های انتخاباتی و احزاب سیاسی صحبت شده.
امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلات که پیش از پیش مشخص شده بودند فیصله خواهد نمود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو افسر اردو این کشور را که به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان متهم شده بودند عفو کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه از بلند رفتن قیمت تیل در ایران و تظاهرات گسترده مردم در این مورد جزئیات خواهیم داد و در ادامه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
هم تحصیل مهم است، هم ازدواج نظر به فرهنگ ما.
در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشند، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانند، باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروس.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک مرم کریم میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دو استاد پنتون امریکایی افغانستان که گروه طالبان آنها را گروگان گرفتند شاید دیگر زنده نباشند. میرحمان رحمانی امروز در نشست عمومی این جرگه گفت این که طرح مبادله این استادان و زندانیان طالبان تحقق نیافته و گفته او این دو استاد ممکن زنده نیستن. اما سخنگوی گروه طالبان بارد این اظهارات گفته که این گروه برای آزادی این دو استاد امریکایی منتظر اقدام امریکایی اند. نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان تا حال در این رابطه ابراز نظر نکردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
پس از تعلیق مبادله سه عضو ارشد گروه طالبان با دوستاد پوانتون امریکایی که نزد طالبانند، رئیس ولسی جرگه افغانستان روز شنبه در نشست عمومی این جرگه طالبان را در این باره بی قول، بی اراده و فاقد تصمیم گیری خوانده، گفت این گروه حتی در برابر آزادی زندانیان صلاحیت ندارد. میر رحمان رحمانی افزود که حکومت افغانستان درباره مبادله انس حقانی و دو عضو ارشد شبکه حقانی با این دوستاد پوانتون امریکایی با ولسی جرگه هم صحبت نکرده است. آقای رحمانی این احتمال را مطرح کرد که این دو استاد پوانتون امریکایی که گروه طالبان آنها را گروگان گرفته شاید دیگر زنده نباشند.
طالبان نشان دادند که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات را رد کرد و گفت که استادان پوانتون امریکایی افغانستان زنده اند. سه شنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که حکومت این کشور تصمیم گرفته که انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید از اعضای ارشد گروه طالبان را در بدل رهایی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان از زندان آزاد کند. حکومت افغانستان همچنین آزادی سه زندانی طالبان را زمینه ساز آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوانده است. سفارت امریکا در کابل از تصمیم حکومت برای رهایی سه زندانی طالبان استقبال کرده است. حکومت افغانستان و نیروهای مستقر در این کشور تا حال درباره تعلیق مبادله این زندانیان با دو استاد پوانتون امریکایی اظهار نظر نکردند. اما رولاغنی بانوی اول افغانستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در شهر واشنگتن گفت با آنکه رئیس جمهور غنی تمامی جزئیات فیصله خود در مورد مبادله سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان را با او شریک نکرد، اما او فکر میکند که این مبادله ناکام شده است. او افزود دقیقاً نمیدانم که چرا، اما غالبا یک طرف معامله تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دو استاد را نخوان شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه آماده این مبادله است. به گفته او هر زمانی که سه زندانی این گروه به شمول انس حقانی به یک محل مشخص برسند، این گروه دو استاد پوانتون امریکایی را آزاد خواهد کرد. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که یک روز پس از اعلام رئیس جمهور برای آزادی سه زندانی طالبان، این زندانیان به قطر فرستاده شدند، اما دوباره به زندان بگرام بازگردانده شدند. اما طالبان گفته که زندانیان این گروه تا حال از زندان بگرام در ولایت پروان آزاد نشدند. اما چرا انس حقانی و دو عضو دیگر طالبان از قطر دوباره به زندان بگرام بازگردانده شدند؟ وحید مژده یکی از چهره‌های نزدیک به طالبان میگوید
البته قراردادی که میان قطر و ایالات متحده آمریکا در مورد پایگاه‌ها است، این هم یکی از دلایلی است که اونها دوباره برگشتانده شدند. به اون قرارداد آمریکایی‌ها اجازه ندارند که کسانی را زندانی کنند در داخل پایگاه خودشان از بای کشورهای دیگر. از این سبب نمیتونستن طبق قانون در اونجا اینا را نگه دارن و شاید دلیل اینکه دوباره برگشتانده شدن به افغانستان همین باشه.
از سوی هم سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به رادیو آزادی میگوید حمله های اخیر در کابل و لوگر ممکن است یک از عوامل باشد که امریکا باعث شده که این مبادله تعلیق شود. روز سه شنبه هفته گذشته یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت لوگر هدف حمله قرار گرفت و یک روز پس از آن موتر مربوط به یک شرکت امنیتی خارجی در کابل هدف حمله قرار گرفت. حمله هایی که تا حال شخص یا گروه مسئولیت آنها را به عهده نگرفته است.
انس حقانی در جمع سه تن از اعضای شبکه حقانی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته آزادی آنها را از زندان در بدل رهایی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان اعلان کرده بود. انس حقانی و یکی از همکارانش که عبدالرشید عمری نام دارد در اکتبر 2014 میلادی از سوی استخبارات امریکا در بحرین در میدان هوایی بازداشت شده بود و سپس به افغانستان انتقال یافته بود. اما طالبان دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان را در 2016 میلادی از شهر کابل ربودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد آغاز دوباره روند بازشماری و تفتیش آرا امروز تصمیم گرفته می شود. مسئولان در این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند در این مورد با تیم های انتخاباتی و احزاب سیاسی هم صحبت شده. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید توقف روند بازشماری و تفتیش آرا بیشتر از این نباید زمان گیر شود. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که در مورد اثرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا با دسته های انتخاباتی صحبت شده و امروز در این باره تصمیم نهایی گرفته می شود. ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد در دو روز گذشته با تکت های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی گفتگوهای مفصل انجام شده است. به گفته آقای سادات برای اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیاز است تا روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شود.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان محترم ریاست جمهوری نشستهایی داشتند. امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلاتی که پیش از پیش مشخص شده بودند فیصله خواهد نمود.
کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه هفته گذشته روند بازشماری و تفتیش آرا را در 8255 محل در 34 ولایت افغانستان آغاز کرد، اما به علت مخالفت تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه این روند را متوقف کرد. هرچند این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات با استقبال برخی از تیم‌های انتخاباتی روبرو شد، اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کردند که این توقف باید بسیار زمانگیر نباشد. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، حالا نیز میگوید که مردم افغانستان خواهان اعلان هرچه زودتر نتایج انتخابات هستند.
روند بازشماری زیاد متوقف نمانه، تقویم هم زیاد به تاخیر نیفته، از طرف دیگر هم تمام تلاش شود که هرچه زودتر رضایت سیستم انتخاباتی هم به دست بیاید. مردم افغانستان به صبرانه منتظر اعلام نتایج ابتدایی، دیگه بیش از این واقعا مردم حوصله ندارند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات در 23 ماه عقرب و نتایج نهایی آن در 15 ماه قوس اعلان خواهد شد. اما این کمیسیون هفته گذشته پس از متوقف شدن روند تفتیش و بازشماری آرا تاکید کرد که اعلان نتایج انتخابات بستگی به تکمیل شدن این پروسه دارد.
در این حال یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعضای خارجی این کمیسیون را به خاموشی متهم کرد. محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات با انتقاد از آنچه که وی خاموشی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دیگر نهادهای ناظر بین المللی عنوان می کند گفته که دو عضو خارجی کمیسیون و یونما در برابر موضوعاتی که خلاف لوایح انجام می شوند خاموشی اختیار کردند. او این را امروز در یک نشست است خبری در کابل گفت که جزئیات آن را از امید حکیمی میشنوید.
محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز شنبه در نشست خبری در کابل دو عضو خارجی این کمیسیون و یونما را با آنچه که وی خاموشی در برابر مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات عنوان میکند متهم کرد. آقای عبدالله میگوید مشاوران هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP و اعضای خارجی کمیسیون مستقل انتخابات در برابر موضوعاتی که خلاف حکم صریح لو و هی انجام می شود پرسش برانگیز است. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت
با وجودی که روزها صحبت می شود، جربست می شود، اید و کمشتر اگر برای راهنمایی و مشوره و ارائه تجربه های گذشته خود است. خود لطف کرده برای ما بگویم که برادر توی گفت غلط است به این دلیل یا شما این گفتان درست است به این دلیل. اینمی خاموشی افتمایی از یا در کاری که مثلا ما احساس میکنیم به بیراه هم میروه و از او سند داریم در برابر نص صریح لوایح است برای ما سوال برانگیز است. چرا؟
به گفته آقای عبدالله مشکلاتی که در داخل کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد از سوی مشاوران یونما و UNDP نکاست داده نمی شود و یا هم به گونه وارونه نکاست داده می شود. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که وی اسنادی را در پیوند بین ادعاهایش با سازمان ملل و کشورهای حامی مالی انتخابات افغانستان خواهد فرستاد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این موضوع دیدگاه شخصی آقای عبدالله است و کمیسیون تاکنون در این باره تصمیم نگرفته است. علی افتخار سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
البته این موضوع را جناب مولانا
این اظهارات آقای عبدالله زمانی رسانه‌ای می شود که یونما چند قبل با فرستادن نامه با کمیسیون مستقل انتخابات وی را به بدرفتاری با یکی از کارمندان این کمیسیون متهم کرده بود، اتهامی که آقای عبدالله آن را رد می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان خبرهای ورزشی نشر می شود. با رادیو آزادی باشین تا بیشتر از دیگران اطلاعات حاصل کنین. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا دو افسر اردوی کشور به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان ای افسرا متهم شده بودند حفا کرده. دونالد ترامپ همچنان یک نظامی دیگر آمریکایی را که به خاطر عمل کردش در عراق مجرم شناخته بود حف نموده است. به عقیده منتقدان این حرکت رئیس جمهور آمریکا میتونه سیستم عدالت نظامی کشور تحت سوال قرار بدهد. آرش اومایون جزئیات بیشتر داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو صاحب منصب اردوی این کشور که به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم بودند را عفو کرده است. دونالد ترامپ جمعه 15 نوامبر جگنان ماتیو گالستن یک قمندان نیروهای خاص بحریه ایالات متحده آمریکا را به طور کامل مورد عفو قرار داد. ماتیو گالستن به قتل یک شهروند افغان مظنون به ساختن بمی که در سال 2010 میلادی در نتیجه انفجار آن دو عسکر آمریکایی کشته شدند متهم بود. هنگام قتل این افغان جگرن گالستن رهبری یک تیم نیروهای خاص بحری آمریکا را به عهده داشت. به گفته وی شخص مظنون مانند یک بمبگذار عمل کرده و یک هدف مشروع بوده است. اردوی آمریکا در سال 2014 میلادی دوسیه قتل این افغان را مسدود کرد، اما در سال 2016 میلادی این دوسیه زمان دوباره آغاز شد که ادعا می شود ماتیو گالستن در یک مصاحبهش توضیح داده که چگونه او و یک عسکر آمریکایی این افغان مظنون را از قرارگاه نظامی خارج ساخته به قتل رسانیدند و بعد جسد او را دفن کردند. دونالد ترامپ قبلا گفته بود ماتیو گالستن یک قهرمان اردوست که احتمال دارد توسط حکومت خود وی با سزای مرگ مواجه شود، در حالی که وی به کشتن یک تروریست بمبگذار در خارج از آمریکا اعتراف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان لوملای بریدمن کلنت لارنس را مورد حفو قرار داده است. کلنت لارنس در سال 2013 میلادی به صدور امر تیراندازی به عساکر تحت فرمانش در قتل 3 افغان مجرم شناخته شده و به 19 سال حبس محکوم شده است. دونالد ترامپ همچنان رتبه یک نظامی دیگر آمریکایی را دوباره احیا کرده است که به خاطر عملکردش در عراق به شمول گرفتن عکس با جسد یک عضو گروه دولت اسلامی یا داعش تنزیل رتبه یافته بود. بر اساس گزارش ها مقامات وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کرده اند که اقدام رئیس جمهور ترامپ می تواند بر روحیه و انضباط اردو آسیب برساند. با عقیده منتقدان این حرکت رئیس جمهور می تواند سیستم عدالت نظامی این کشور را تحت سوال قرار دهد. بر اساس گزارش روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز، مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون و راین مکارتی یک مقام ارشد ملکی این وزارت اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند تا در قضایای خیلی مهم نظامی مداخله نکند. اما استفانی گرشم مسئول مطبوعاتی قصر سفید در یک اعلامیه گفته است رئیس جمهور در زمینه اطمینان از تطبیق قوانین مکلفیت دارد و در زمان مناسب عفو ارائه می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده در چندین شهری کشور را به همراه داشته. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که اعتراضات در شهر سیرجان صورت گرفت و معترضان بر ذخیره‌گاه تیل این شهر هجوم بردن و قصد داشتن آن را آتش بزنن. از کشته شدن یک تن نیز در این تظاهرات گزارش شده. در این مورد رضا حقیقت نجات خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را در برنامه قبلی در استودیو با خود داشتم و از او در نخست پرسیدم که این سهمیه بندی را که حکومت ایران در مورد تیل اعلان کرده چگونه صورت گرفته و قیمتا چقدر افزایش یافته؟ آقای حقیقت نجات برایم گفت
حکومت ایران همیشه اعتقاد داره که بنزین در ایران خیلی ارزان‌تر هست از کشورهای دیگه و مردم ثروتمند بیشتر بنزین رو مصرف می‌کنند و در واقع اون دولت باید بابت این بنزین یارانه بده، بنزین رو ارزان‌تر به مردم بده، ولی مردم ثروتمند هستن که این بنزین رو مصرف می‌کنند و مردم فقیرتر چیزی در این وسط گیرشون نمیاد. به همین جهت اومده افزایش قیمت داده. بنزینی که آزاد قبلا لیتر 1000 تومان بود، این رو افزایش داده به 3000 تومان و گفته که پولی که از این مسیر به دست میاره اون پول رو در قالب یارانه که این یارانه ماهانه 55,000 تومان 45,000 تومان بسته به تعداد خانواده ها متفاوت هست این یارانه، ولی به طور میانگین هر نفر 45,000 تومان به افراد میپردازه تا به یک نوعی اون پولی که قرار بود قبلاً به ثروتمندا داده بشه به همه افراد جامعه داده بشه. ولی مردم اعتقاد دارن که وقتی قیمت بنزین در ایران افزایش پیدا میکنه تورم خیلی زیادی رو خواهیم داشت و همه چی گرون میشه و انقدر این تورم زیاد میشه که این کمک ماهی 45,000 تومان دولت هیچ کاری نمیکنه و به همین جهت هم به این تصمیم خیلی اعتراض دارن.
اما ایران خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است. چرا اکنون سهمیه بندی را در بخش بنزین یا تیل میخواهد داشته باشه؟
مهمترین مشکلی که ایران الان باش مواجه افزایش روزافزون بنزین در ایرانه که الان به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسیده و دولت میگه که اگر که من این قیمت رو افزایش بدم باعث میشه که یه مقداری بنزین کمتر مصرف بشه. ولی دلیل دیگر هم اینه که دولت میگه که در شرایطی که الان با تحریم زیادی مواجه هست و نفت نمیتونه بفروشه و از نظر درآمدها خیلی مشکل داره، پول نداره که بره بنزین گرون بخره، بنزین گرون تولید بکنه و بعد اون بنزین رو بیاد با نرخ ارزون به مردم بفروشه. به همین جهت قیمت بنزین رو آزاد کرده تا یک نوعی اون خرج خودش رو کمتر بکنه.
خب ما در آغاز هم گفتیم که این تصمیم حکومت ایران خشم باشندگان ایران برانگیخته و باعث از این هم شده که اعتراضات گسترده در چندین شهرها آغاز بشه. شما در این مورد اگر جزئیات بتین در مورد همین اعتراضاتی که صورت گرفته؟
به صورت رسمی میدونه که در ایران الان رسانه ها هیچ خبری منتشر نمی کنن، خیلی محدود. خبرگزاری ایرنا چند تا رو تایید کرده، ولی اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده اینه که در 15 شهر ما اعتراض هایی داشتیم. در یک شهر گفته شده که یک ویدئویی منتشر شده که یک نفر بر سر شلیک ماموران دولتی کشته شده، ولی هنوز صحت این ویدئو به صورت رسمی تایید نشده. عمده این شهرها شهرهایی هستن که مردمشون با مشکلات زیادی مواجه هستن، مردم فقیر هستن و وعده دادن که امروز هم تظاهرات ادامه خواهد داد.
رضا حقیقت نجات خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المند پیام فرسته و نوشته در المند مردم بیشتر زیر خط فقر زندگی می کنند. حکومت و سرمایه داران باید با فقرا کمک کنند. خان محمد اسلامیار از نادلی المند نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج آرای مردم را هر چه زودتر اعلان کند. جان علی عزتیار از دایکندی در مورد واژگون شدن یک موتر کاموز در قریه لوران نوشته که 2 کشته و 5 زخمی به جا مانده. و امین الله مبارز نوشته امیدوارم در بازی امروز افغانستان تیم کرکت وست‌اندیز را شکست دهد. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و وست‌اندیز که دومین بازی 20 اوور است قرار است تا نیم ساعت دیگر در هندوستان برگزار شود و مسابقات میان این دو تیم در ششم ماه نوامبر آغاز شد که در آن سه ونده، سه بازی 20 اوور و یک تست مچ شاملن. جزئیات بیشتر با شما از در وبسایت ما هم شریک ساخته ایم، شما میتونین دنبال کنین. azadiradio.com آدرس ماست. 5:30 عصر به وقت کابل شد. ستار فروغ فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داره.
مردان مسلح ناشناس دو سرانوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضربه گلوله کشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان در توییتر نوشته که این حمله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفته و در آن دو سرانوال دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به دارالانشای این کمیسیون وظیفه داد تا تمام کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردن الی روز سه‌شنبه این هفته به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. مسئولان امنیتی در ولایت فرا میگویند یک فرمانده طالبان دیشب در حمله هوایی در ولسوالی پشترود کشته شد. سه سرباز در انفجار بم در شهر کویته پاکستان کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. یک سخنگوی وزارت داخله در ایالت بلوچستان امروز گفت این بم از راه دور اداره می شد و به روز جمعه در محله کوچلاک این ایالت منفجر شد. و یک تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شده است. این تظاهرات در اعتراض به تصمیم حکومت مبنی بر افزایش قیمت تیل برا انداخته شده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر ورزشی را همکارم فرشتن ندا پیشکش می کند.
در رقابت‌های امرجنگ جام آسیا تیم ملی کرکت افغانستان تیم آمان را با 9 ویکت شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت قرعه این بازی را تیم افغانستان برنده شد و از تیم مقابل خواست توپ زنی کند.
آسیا امرجنگ شروع که افغانستان خودت میامده باشی اومان تا در نحو ویکت تا توفیر ماه تیوان کلا اومان دیوست بری پندس مونده جوله که یا دیوست بری پندس مونده هدف اوتا که چه پزواب که افغان دو غالبه که ولشون که هدف تا دیرش اشار پینجا ورونی که زن دیو دو غالبه شده دیوست را برسته بید.
قرار است تیم ملی افغانستان در بازی بعدی خود با سریلانکا به میدان برود، اما در بازی اول پاکستان با 8 ویکت افغانستان را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم وست‌اندیز مسابقه کرکت 20 اوره دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت افغانستان میزبان دومین رقابت‌های کرکت 20 اوره است. سومین مسابقه 20 اوره فردا برگزار می‌شود و بازیکنان افغان آمادگی کامل دارند. مسابقات 20 و 50 اوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز در ششم ماه نوامبر آغاز شد. افغانستان تاکنون 3 بازی 50 اوره و 1 بازی 20 اوره را به وست‌اندیز باخته است. این مسابقات در شهر لکنو هند جریان دارد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال گروه B شهر کابل تیم ملی فوتبال برشنا تیم افغانستان بانگ را 4 در برابر 1 شکست داد. بصیر قیمی معاون فدراسیون فوتبال کابل امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از این بازی که یک ماه قبل آغاز شده بلند بردن ظرفیت تیم‌ها است. آقای قیمی افزود که این بازی 15 روز ادامه می‌یابد و همه روزه تیم‌های مختلف بازی می‌کنند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدید وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دهم است که جدیداً جدا شده، به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی مناب سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چی شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان قائل شده معاش است میده، برای او معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما ایره تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله، او دیگه درس خوانده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما ایره خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به نتیجه نهایی برسیم. هم معلولین هم زندگی آرام و مرفی که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه موتورا کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان میکنین برای او پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخش است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بهزیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم، بر ما یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی به تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد در نظر داشت قانون مو سهمیه که برشان 7% داده شده، برای از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتانن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار برای از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره بعد اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صاحب عبدالله و موین صاحب اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه‌ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را به آسانی بده دست بیاره. برنامه‌های شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماه. آن چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما می‌دونید کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که است این است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نو شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم. اگر کسی کراچی وان است شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت‌های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی امو معلول توانایی معلولیتش چی نو حرفه را یاد میگیره که در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر از او یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش رو کنه. ما در هفته پیشتر یک برنامه ما خلاص شد که در اونجا در بخش های چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا مو شش ماه را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیتا هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت‌های ما توزیع شد، یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دوکان یا یک مرکز یا جای خرد را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه. حرفه را هم برشان یاد دادیم، یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمنان حلال شوند.
میشه کمک جزئیات بتین که ماش چه مقدار از بر معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانوادش؟
در یک قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون سی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از اون مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم است یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده، به خصوص در قسمت آموزششان. و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششان هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
ما بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلول نابینایی در نظر گرفته شده. مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانیا بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری‌های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت‌های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتانن کار بکنن، چی کارا را اینا میتانن، یک سروی را انجام دادیم که در او سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شود. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان. بر از اینا باید زمینه یا آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهم نامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان و انکشاف مهارت‌های ما. این سه بخش است که مشخصا و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ها، این چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی ها هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تونستین کارهایتون را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتون بخصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است، نه خیر نه، ما تا هنوز هم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پالیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذ پرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام مسائل دیگه ای که اداری است، هنوز هم کاغذ پرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذ پرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزا ماندگی است، بخشا جداگانه میشه، شما اولی برین ببینین.
ما متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان ما سوال میکنم، تنها وزارت شما چهار شوکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه‌ای را که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما همیال فعلا در ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلی یک هماهنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورستانی. خانم آقا
تشکر از شما، هم سلامت باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. این هفته در برنامه هوای تازه روی این موضوع بحث می کنیم که آیا در زندگی یک جوان ادامه تحصیل مهم است و یا اولویت دادن به ازدواج و تشکیل خانواده؟ چرا بعضی خانواده ها ازدواج را مهمتر از درس و تحصیل برای جوانان می دانند؟ و خواست جوانان در این قسمت چیست؟ در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند همین موضوع مصاحبه را با امید افغان، استاد تعلیم و تربیه، انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند. اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی رسند. چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هرچی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه، چون امی تمام مسائل امور زندگی رو میفهمه که یعنی تشکیل خانواده، رفتار و کردارها و گفتارها در خانواده. خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم، فعلا ما در دو مرحله قرار دارم، هم نامزد هستم و هم محصل هستم. در اختیار خودم نبود، تصمیم از خانواده بود. ما قربانی یکی از حادثه هایی شدیم که در خانواده ما رخ داد و بالاخره نمیشد که من نامزد شوم. مشکل بسیار است. یک بازم بگیم خوشبختانه یا بدبختانه، من فعلا در دو مرحله قرار دارم. واقعا خیلی مشکل است. یک فعلا ما در افغانستان میبینیم که اوضاع اقتصادی بسیار ضعیف است، یعنی ما در ضعف اقتصادی قرار داریم، خرچ مصارف تحصیل هم به بسیار مشکل پیدا میشه.
خاتون هاشمی نیز در یکی از پوهنتون های شهر کابل محصل است و او هم نامزد است، ولی او میگوید ازدواج و تحصیل دو موضوع مهم زندگی هر جوان است.
هم تحصیل مهم است، هم ازدواج نظر به فرهنگ ما. خلاصه در عصر کنونی که خود من نامزد هستم و همچنان پنتون میدان میتام، چون برای من یک تکیگاهی بسیار خوب است و مرا در هر سی تحصیل تشویق میکنه که تا بتونم، یعنی من پیشرفت کنم و بتونم بهتر درس. اصلا مشکلی ندارم و حتی حامی خوب من هستن.
لیدا یک تن از جوانان شهر کابل در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد. بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. اون یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خو اصلا نداشت چون خود بچه مسئول بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول به درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی برای یا چینم برای خوب برای نان کمایی که تینی میخوب و سر رقم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه ما روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه هم مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه روسی کنه امروش.
اشکریز احمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاحی میان دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
آیا در زندگی تحصیل مهم است یا ازدواج؟ و جوانان و خانواده هایی که نسبت به تحصیل ازدواج را در اولویت قرار می دهند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان ایتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن، یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعضی جوان ها اینا لحاظ فردی و جسمانی اینا ضرورت میبینن، خودشان نمی نوع حالت اینا را برای خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعض از خانواده ها اینا تصمیم گیری ها طوری هستن که وقتی حساب میکنن که والا مثلا اگر 10 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترسی در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدا نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن. هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن، به می دلیل هستن که میآیند تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعض خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل ندارن دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو، به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت بسازیم، زندگیش آباد بسازیم که سبا رو دیگه پیسه نباشه باز چیکار کنیم. یعنی این یک نوع دید هستند. بعد کسا هم نوی روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم و یک دختر برش بگیریم نامزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی اونا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اونا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، به تحصیلات عالی و اینای خود ادامه بدن، از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن که اینا مواردهای مختلفی هستن که تاثیر میمونن در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک،
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستن. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمونن، سلیقه های فردی مد نظر گرفته نمیشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده اینا در اینجا نقش میبنده که باعث ازی میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوانا که یک نسل آینده هستن اینا رو مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سوار روز عین نوع تصمیم بر علی فرزندای خود میتونین بگیرین و سلیقه های شما مد نظر نگیرین. نکته دیگه ای که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد ازی که لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن، وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن، امکان داره در مسائلی که اگر سبا روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان اینا مو احساس پدری و مادری برشان دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب ساختار کلی خانواده و جامعه را مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوان ها و اینا. ما معمولا میبینیم که به سرنوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن، اگر پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن اونا تصمیم گیرنده هستن، بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط ششف وزارتی که ما در اینجا داریم در افغانستان اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار و امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همه ایشان متخصصینشون بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا یک خانواده خیلی عالی باید چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم در اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینار های مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگرا برسانیم و آگاهیشون را بالا ببریم.
شنونده های برنامه هوای تازه، این بود داشته های برنامه این هفته. تا هفته و برنامه بعد، خدا نگهدار و مددگار شما.
دستو پاک کرده چیه آسیر جان جان یارکم بله بیگم رفیقی ساعت بلا کردی چی آسیر جان جان یارکم بله بیگم مفتونی خراب زارو ویرون جان جان یارکم بله بیگم اگر ناز و ودا کردی چی آسیر جان جان یارکم بله بیگم جان جان یارکم بله بیگم
سرعت نماز شام